مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تسلیت عرض می‌کنیم به هر حال شهادت جمعی از هموطنانمون رو در حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز و امید داریم ان شاءالله برکت خون شهدایی که توی این اتفاقات به شهادت رسیدن. به هر حال مسئله بود مشکلاتی که ادبیات انقلاب اسلامی امروز باش درگیره هر چه سریع‌تر برطرف بشه و ان شاءالله همین اتفاقات باعث استحکام درونی بیشتر جامعه بشه و جلوگیری بشه از اون نقاط حالا رسوخ و نفوذ امنیتی و فرهنگی دشمنشان. خب خاطرتون باشه بحثمون در سوره مائده بود، رسیدیم به در واقع این آیه دوم، هرچند آیه اول رو هم گفتیم باز ناظر به همین پیوندها و در واقع اون عهدها و اون عقدهای در واقع اجتماعیه و تأکید بر این که اینا لازم و وفاست و لازم و اجراست. در آیه دوم این بحث یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله و بعد مصادیقی از این شعائر الله که همین اشعار حرام و بحث هدی و قلائد مسئله حج و اینها بود و نهایتا بحث تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، که این مسئله تعاونوا علی البر و تقوا اطلاقش گفتیم خیلی میتونه راهگشا باشه و کمک بکنه که هم برها و اعمال اجتماعی خیر و اعمال اجتماعی نیک ملزم شده جامعه دینی که با تعاون اونها رو انجام بده و هم از این طرف تقوا و اون در واقع محیط فرهنگی جامعه بایستی با تعاون در واقع ساخته بشه و در مقابلش هم که لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، حرمت معاونت بر اسم، حرمت معاونت در مسئله عدوان رو مطرح میکنه، آخر هم که واتقوا الله ان الله شدید العقاب آیه ختم میشه. گفتیم به مناسبت این آیه که مسئله تعاون رو در واقع مطرح کردن، یکی از در واقع نظری پردازای جدی که توی حداقل دوره معاصر ما به این مسئله تعاون خیلی بها میدادن مرحوم آیت الله بهشتی بودن، شهید بهشتی، که گفتیم در هم مشروع مذاکرات قانون اساسی هم در بحثایی که پیرامون مواضع ما حزب جمهوری اسلامی داشتن تو حزب جمهوری و بعد تدریس اون جزء مواضع ما تو خود حزب و بعد هم حالا مجموعه بحثایی که بعدها توی دولت بفرمایید بنی صدر و اینها به وجود اومد تو بحث اقتصاد اسلامی و این حرفا، شهید بهشتی تو همه این دوره ها اون راه فرار از اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد لیبرال رو توسط که به این بحث در واقع تعاونی میدونست، که حالا اینو ما تو اقتصاد بیشتر ادبیات شهید بهشتی رو داریم، اما نطاق آیه و همینطور نطاق استدلال های مرحوم شهید بهشتی منحصر در مسئله اقتصاد نیست و گفتیم که در واقع مسائل دیگه ساختارهای اجتماعی رو از جمله مثلا مسائل فرهنگی و اینها رو هم میتونه شامل بشه. اصل منطقم بر این بود که آیا ما این ساختارها و سازهای اجتماعی رو لزوماً باید بدیم به دست در واقع بفرمایید طبقه حاکم یا فقط باید بدیم به دست دولت که به نحوی نمایندگی داره از عموم جامعه و آحاد جامعه مثلا. و با همین دوگانه اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد کمونیستی و اشتراکی به وجود می اومد. منطقش رو توضیح دادیم جلسه قبل دیگه، گفتیم که هم لیبرال ها هم مارکسیست ها در واقع اصلیشون عدالت، تحقق عدالت، منتها دعواشون سر این بود که شما نقطه شروعتون یک سال نیست. اینکه لیبرال ها به مارکسیست ها اعتراض میکنن که اینکه ما همه به اندازه توان کار بکنیم ولی فقط صرفا به اندازه نیازمون مصرف بکنیم، این عادلانه نیست. درست شد؟ این خودش یه ظلم ساختاریه که به کسانی که بیشتر دارن کار میکنن با انگیزه بیشتری، با تمرکز بیشتری، با سرمایه بیشتری دارن کار میکنن، شما به همون مقداری مثلا در واقع روزی میدی که اون بنده خدایی که کمتر داره کار میکنه، کمتر سرمایه‌اش رو برده، کمتر ابتکار عمل و خلاقیت داره. درست شد؟ و این عادلانه است. از این برای مارکس‌ها میگفتن ما قبول داریم این عادلانه نیست، اما وضعیتی که شما دارید پیشنهاد میدید به شدت ناعادلانه تره. چرا ناعادلانه تره؟ چون گفتیم نقطه شروع ها یکسان نیست دیگه، و اون کسی که در واقع شروع میکنه به حرکت، درسته سرمایه مثلا فرض کنید بیشتری میتونه بیاره، ابتکار و عمل بیشتری میتونه داشته باشه، خلاقیت بیشتری میتونه داشته باشه، انرژی و توان بیشتری میخواد بخواد میتونه بذاره، اما هر چقدر که این بنده خدا توان و انرژی و مثلا فرض کنید ابتکار و خلاقیت هم به خرج بده، باز فرسنگ ها از اون طبقه حاکمی که طبقه سرمایه داری که بچهش مثلا تو اوج رفاه و تو اوج مثلا بفهمید بهره‌مندی از حتی استفاده های از منابع طبیعی و استفاده از شرایط اجتماعی و اینها به دنیا داره میاد، هر چقدر این تلاش کنه به اون نمیتونه برسه که او بدون تلاش کلی طبقه اجتماعیش بالاتر. حالا اگه یه خوردم تلاش کنه دیگه هیچ دیگه بدتر، متوجه شده امکانات بیشتری در اختیارش هست، رانت اطلاعاتی بیشتری در اختیارش هست، بابا میگه اصلا اینجا سرمایه‌گذاری نکنی ها، برو اونجا سرمایه‌گذاری کن. خب همین که میره اونجا سرمایه‌گذاری میکنه، با من بدبختی که این رانت اطلاعاتی رو نداشتم و رفتم دقیقاً همون جای سرمایه‌گذاری کردم که در واقع ریخت و بالا کشیدم و تمام شد و رفت، دقیقاً شده شد. خب خیلی متفاوتم دیگه. اینش در واقع مارکسیستا اینو میگه این خیلی نادرانه. میگه ما قبول داریم تو سیستم ما هم ظلم هست، ولی اینی که شما دارید میگید به مراتب نادرانه تر. به خاطر این رفتن سراغ ادبیات اشتراکی که آقا دولت بر همه شئون اجتماع مسلط بشه. دولت هم کسی نیست جز نمایندگی عمومی جامعه دیگه، درست شد؟ و اگر دولت هم بالاخره بهره مند میشه از این مازاد فهمید ارزش افزوده مثلا تولید و ارزش افزوده کالاها و اینا، این بالاخره خیر عمومیش برمیگرده به جامعه، و دولت خودش کسی نیست، شخصیت حقیقی نداره که بخواد مثلا زیر نفع باشه اینجا. دولت فقط به نمایندگی از ملت، درست شد، به نمایندگی از توده، حالا اون ملت نمیگفتن توده میگفت، به نمایندگی از توده است، و در واقع سود دولت به نوعی سود همه توده است. این وسط طبقه برتر، طبقه سرمایه دار در واقع کمتر دیگه میتونه خونه توده ها رو شیشه بکشه و اینها، متوجه شده؟ بخاطر همین نفع دولت به نفع جامعه است، تا اینکه مثلا طبقه سرمایه دار بخواد این از شخص توده ها و این سود های کلان رو مثلا ببره، و چون شخصیت حقیقی هم داره بیشتر ما رو استثمار کنه و استحمار کنه و استعمار کنه و یاد همین اقوام استفاده رو بشه اینجا به کار بردی. حالا چه شده؟ خب حالا منطقه شدم که توضیح دادیم، بعد گفتیم چی شد تو مقام تحقق. تو مقام تحقق تو دراز مدت نشون داد که بفهمید این ضعف مارکسیستا برات بیشتره و این به ناعدالتی بیشتر نزدیک‌تره تا لیبرال ها. چرا؟ چون اولا خود دولت آدمه، بالاخره هر چقدر تو بگی که دولت شخصیت حقیقی نیست، نمیدونم نمایندگی جامعه رو عهده داره است و اینا، بالاخره آقا تو دولت یه طبقه ای از آدما بالاخره هستن دیگه، و آدما طبع دارن، آدما روابط خانوادگی دارن، آدما بالاخره بچه‌شون بیشتر دوست دارن اون بدره توده، و هر چقدر که شما بخوای ادبیات سازمانی بهش بدی، ادبیات تشکیلاتی بهش بدی، بالاخره اون ابعاد غریزی و فطری این آدم که جابجا نشده که، این همچنان هست بالاخره، درست شد؟ و اتفاقا به نفاق و درویی و فساد و اینها هم بیشتر منجر میشه، چون تو ظاهر باید ادبیات توده گرایانه داشته باشی، عوام پسندانه، اما تو باطن اون کار دیگر رو بکنی که عوام پشت پرده انجام میدن دیگه، در که لزوما به خاطر همین فسادهای پشت پرده اتفاقا به مراتب بیشتر میشه، درست شد؟ و منجر به نفاق و درویی جامعه و اینها هم میشه، که اینو خیلی قشنگ این مزرعه حیوانات جورج اورول بخونید قشنگ تصویر کرده دیگه. همه با هم مساوی هن، اما خوک ها بیشتر مساوی هن. خوک ها بیشتر مساوی هن میشه در واقع همون دولتی که قرار بود در واقع نذاره این فاصله طبقاتی اتفاق بیفته دیگه، ولی اونا بیشتر مساوی هن. حالا بعد این از یه جهت، از جهت دیگه که جهت مهمتر ماجرا است، حالا فساد فساد خیلی مشکلی نیست چون طبیعیه، روال عادیه حیات اجتماعی. خب چیزی که بیشتر از همه ناکارآمدی نظام مارکسیستی رو منجر شد این بود که شما با اشتراکی فکر کردن جلو خلاقیت و رشد و ابتکار ابد و با تمام انرژی و با انرژی بیشتر کار کردن رو داره میگیره. یک نسل دو نسل ممکنه بر اساس در اون فضای انقلاب و فضای مثلا جو شعارها و اینها همراهی بکنن و واقعا به اندازه توان کار بکنن، اما به اندازه نیاز خودشون مصرف بکنن، اما نسل‌های بعدی دیگه با شور انقلاب و شعار و اینها دیگه نمیشه دیگه، درست شد؟ عملا اینا از کار میزنن، عملا دیگه اون رشد در واقع خلاقانه و ابتکار عمل رو دیگه انجام نمیده. چرا؟ چون میگه من برابرش افزوده این نداره، من دقیقا مثل همون کسی حقوق میگیرم که از کار 24 ساعت داره میزنه و نه ابتکاری داره نه خلاقیتی داره، خب من چرا باید مثل اون مثلا حقوق بگیرم در حالی که اینقدر دارم کار میکنم؟ خب اون که حقوقه رو که نمیتونم کاری کنم پس اصلا کار نمیکنم دیگه. و اتفاقا اینجا اون نگاه های سازمانی، نگاه های چپ در واقع دولتی و مارکسیستی و اینها میکشه به این که در واقع اون آزادی انسان ها تو قفس قرار میگیره، درست اینگار یه قفس آهنینی توی این نظام بوروکراسی، توی این نظام اداری انگار وجود داره و نمیذاره دیگه من اون ابتکار عمل و خلاقیت و آزادی عمل و اینها رو داشته باشم، چون دغدغه‌اش چون انگیزه‌شو ندارم دیگه، یعنی به خاطر کشتن اون انگیزه این اتفاق عملا نمیفته. لذا کلیت جامعه میره به سمت رکود، کلیت جامعه میره به سمت نفاق و دورویی، درست شد؟ حاکم که دروغ بود، نفاق داشت، الان جامعه هم میره به سمت دروغ و نفاق. چی میگه؟ میگه که آقا من مثلا اینقدر کار کردم ولی در واقع اونقدر کار نکرده، نتیجهش میشه مثلا از 10 ساعت 12 ساعت کار اداری شما 20 دقیقه کار مفید در میاد، نیم ساعت کار مفید در میاد. آمار رسمی خودمونا پر پرش 45 دقیقه گفتم، کف کفش 20 دقیقه گفتم. این کار مفید در سازمان‌های بوروکراسی اداری ما بین 20 دقیقه تا 45 دقیقه است در 8 ساعت. این طرف 8 ساعت داره حقوق میگیره، 20 دقیقه 45 دقیقه داره کار میکنه. بعد شاکی هم هست. بگه اینش بدتره ها. یه باری که مثلا میگه جهنم دیگه، آره راضیم الحمدلله 20 دقیقه کار میکنم 5 میلیون 6 میلیون 10 میلیون حقوق دارم میگیرم، راضیم. اگه راضی بود آدم دلش نمیسوخت، راضیم نیست. یعنی چی؟ یعنی واقعا داره احساس میکنه که 8 ساعت داره انرژی میذاره، یعنی 8 ساعت انگار حداقل این 8 ساعت رو مخشه، این احساس نارضایتی از اینه دیگه. یعنی عملا داره میگه من 8 ساعت دارم برای دولت کار میکنم، احساس نارضایتی که داره خیلی بدتر میکنه کار. تجربه اگه این رضایت بود ممکن بود انگیزه بیاد و نشاطی بیاد و حرکتی بزنه و این، ولی چون این نارضایتی هم هست. بعد این آدم تنبل هم نیست. چرا؟ چون پنجشنبه جمعه که میرن شما جور بزنن همه کار خانواده‌اش هم خودش انجام میده. ببین پس این بند خدایی که میره تو سفر و تو سیاحت همه کار چه میدونم شستن ظرفا و نمیدونم زدن جوج و پختن و نمیدونم فرمایید آتش روشن کردن و بچه عوض کردن و همه اینا رو خودم متکفل میشم که خانوادم تو این یه روز دو روز مثلا راحت باشن و این حرفا، درست شد؟ این اتفاق داره انجام میده. پس این آدم آدم تنبلی نیست، اتفاقا اگر انگیزه پیدا کنه آدم کاری هم هست، ابتکار عمل هم داره، کلی خلاقیت هم داره خرج تو این جوج زدنه، مسئله شد و شد کلی خلاقیت و کار اول هم داره توی جور زدن. خب اما دقیقا چی میشه که سر کار این کار رو نمی کنه؟ این همون قفس آهنی هست، یعنی تو همه انگیزه ها، همه توانمندی ها اینو کور کردی، اجازه ندادی این رشد کنه خودشو نشون بده. بلکه عمده مشکل ادبیات مارکسیستی این بخش ماجراست. درسته این بخش باعث میشه که کلیت جامعه رو سمت رکود بره، دیگه اون رشد و تولید و نمیدونم رونق و رضایت اجتماعی و اینا کمرنگ بشه، و از این ظرفیت آمریکا هم نهایت استفاده رو کرد و اومد سوار این موج شد و شورای فروپاشید بالاخره. فکر شده شد. یعنی ادبیات مارکسیستی اولین دلیل فروپاشی شورویه. آمریکا فقط تونسته روی این دلیل خود موج سواری کنه و مکدونالدش رو بفروشه و چه مایکل جکسونش رو بیاره اونجا میتینگ برگزار کنه و بعدم آروم آروم دیگه این چیه بنده خدا این یارو رئیس جمهور بعد گورباچوف کی بود اسمش یادم رفت اسمش، حالا خلاص اینو بیاره بالا با این موج مثلا اجتماعی که به وجود اومده و بعدم که دیگه چی دیگه کلا فروپاشی نهایت فروپاشی کلی مثلا شوروی اتفاق افتاد. آره خب حالا نکته چیه؟ نکته اینه که مرحوم شهید بهشتی و کلا متفکرین انقلاب اسلامی از همون اول با این دوگانه اقتصاد لیبرال و اقتصاد مارکسیستی مواجه بودن و راه برون رفت این دوگانه رو می آوردن روی مشارکت عمومی جامعه و این مشارکت عمومی جامعه رو با مفهوم تعاون در واقع صورت بندی می‌کردن، حداقل تو مدل اقتصادیش دیگه، که با به جای تمرکز بر سرمایه‌داری سرمایه‌داران، که البته این خود سرمایه‌داری سرمایه‌دار از نظر اسلامی بد نیست، چون اسلام مالکیت خصوصی رو به نحو مطلق آزاد گذاشته. خب یعنی تو هر چه قدم که مالکیت خصوصی افزوده بشه افزوده شده، ما نمیایم مالکیت خصوصی تو رو نقض کنیم. بذار اسلام با سرمایه دار بودن مشکل نداره، مشکلی که از چیه؟ مشکلی که از تو انباشت سرمایه است و این انباشت سرمایه ای که کار نکنه، منجر به تولید نشه. درست شد؟ انباشت سرمایه ای که کار نکنه، تو بازار نچرخه، منجر به تولید نشه، منجر به کار نشه، این انباشت سرمایه فساد ساست و این سرمایه انباشته است که تفکر سرمایه سالاری انگار به وجود میاد، نه سرمایه داری. به خوبی متفکرین انقلاب اسلامی تو همون آستانه انقلاب سرمایه داری رو به سرمایه سالاری ترجمه کردن و مرز خودشون رو با مالکیت خصوصی فقه در واقع مشخص کردن که ما مالکیت خصوصی تو فقه رو مشکل نداریم، مالکیت خصوصی تو فقه اسلامی ما آزاد آزاده. اشکالی که بعدا شورای نگهبان به همه مصوبات مجلس میگرفت دیگه این بود دیگه، که شما مالکیت خصوصی که فقه به رسمیت شمرده رو دارید نقض می‌کنید با قوانین مارکسیستی که دارید می‌ذارید. وقتی شورای نگهبان میگه مقایر با اسلام است، درست شد؟ امام میگه فقه با مجلس است. دعوایی که به شورای نگهبان امام به وجود میومد همیشه. الان اونجا متفکرین انقلاب اسلامی مرز خودش رو مشخص کردن که ما با سرمایه‌داری مشکل نداریم، ما با سرمایه سالار شدن جامعه مشکل داریم و سرمایه سالار شدن جامعه به خاطر این انباشت سرمایه است، انباشت سرمایه فسادزاست، انباشت سرمایه رانت ایجاد میکنه، انباشت سرمایه قدرت اینجوری ایجاد میکنه. خب و پوله که در واقع داره پول تولید میکنه، پوله که در واقع داره پرستیژ اجتماعی تولید میکنه، یعنی چه سرمایه است که داره اینا رو تولید میکنه، نه کار، نه بازار، نه گردش آزاد اقتصاد که اینا هی اسمشو میذارن بازار آزاد و اقتصاد آزاد و یه حرفا، نه اقتصاد آزادی نیست، همه اسیر اون سرمایه هم از سرمایه دستون سرمایه داره مثلا زالو صفت اون چه میدونم چیه اسمش کارتر اقتصادی است. متوجه؟ مثلا آزادی تو بازار نیست که، همه تابع اون سرمایه دارن و منطق بازار اتفاقا سرمایه اون سرمایه دار داره مشخص کنه. اینجاست که دیگه میگیم سرمایه دارم حاکم نیست، سرمایه است که حاکمه. درست شد؟ و اینو متفکر انقلابی مرز داشتن باش. از اون طرف با مارکسیستا مرز داشتن که ما نباید انقدر دولت رو بزرگ کنیم و همه چی دولتی بشه، چون اگه دولتی بشه آزادی عمل کنشگرا از دست میره، تو دراز مدت دیگه این هیچ انگیزه و هیچ ابتکار و هیچ خلاقیتی دیگه نداره. که اینا اتفاقا تو حزب جمهوری اسلامی و تو مواضع ما و حتی تو مشروع رضا کامل اساسی
متفکرین اقتصادی خوب انصافا دارن طرحش میکنن و خوب دارن مرزبندی میذارن. خب اما طرح رو میزی که داشتن همین گسترش تعاونی ها بود، یعنی بیاییم ما به جای اینکه از سرمایه‌دار و سرمایش در واقع بخوایم تمام قد به شکل قانونی دفاع بکنیم و مطلق حیات اجتماعی رو به اون واگذار بکنیم، و از این برم به جای اینکه بیایم فقط دولت رو مقتدر و حاکم بکنیم بر همه این عرصه ها، بریم تلاش کنیم ظرفیت رو ایجاد کنیم برای مشارکت عمومی همه مردم، ولو با کمترین سرمایه، ولو با کمترین سرمایه. درست شد؟ اگر مشارکت همه مردم ولو با کمترین سرمایه اتفاق بیفته، این به عدالت نزدیک تر است. چرا؟ چون شما موقعیت در واقع مساوی برای همه ایجاد کردی، اما هر کس به میزان مشارکت و به میزان سرمایه‌ای که میاره سود کمتر بیشتر داره دریافت می‌کنه. و این منطقه عادلانه است که تو از جهت حقوق اجتماعی برای همه فضا رو باز کردی، ظرفیت ایجاد کردی، همه میتوانن مشارکت کنن ولو با کمترین مشارکت ها، با کمترین سرمایه ها، اما راش بازه، میتونه مشارکت کنه. و بعد به اندازه دارایی که آورده، به اندازه توان انرژی و ابتکار خلاقیتی که آورده، درست شد، به همون میزان میتونه سود متفاوت دریافت کنه دیگه. خب این عادلانه است انصافا. اما مشکل اینجا بود که خب این طرح روی زمین شما چقدر میتونه اجرایی بشه؟ درست شد؟ آیا واقعا اون سرمایه دار و سرمایهش میذاره این تعاونی ها پا بگیرن؟ یا باز مجبوری تعاونی ها رو هم به ضرب و زور دولت ببری جلو؟ اگه تعاونی ها رو ضرب و زور دولت بردی جلو، دوباره باز همون مشکلات دولتی شدن رو دارد. رو زمین چیکار باید بکنیم؟ این در نیومد. روی سیاست گذاری خوبه، مبنای خوبه، عادلانه است، اما این سیاست گذاریه وقتی به طرح و برنامه اجرایی رو زمین منتهی نشه، درست شد، خود همین قانون ابزاری میشه دست حالا یا مارکسیستا یا لیبرال ها، که برای همینجور شد دیگه. در این شست همین قانون مترقی افتاد دست مارکسیستا و همه چی رو، حتی تعاونی ها رو هم دولتی کردن. درست شد؟ و امام هم هر چقدر میگفت مردم، اینا مارکسیستو میفهمیدن، گفتن یعنی بدیم به دولت، چون امام گفته مردم. امام گفت مردم مشارکت بدید. میرسته میگفت آه، منظور امام اینه که اقتصاد باید دولتی بشه، چون مردم یعنی دولت دیگه، تو ادبیات اونا مردم یعنی دولت. دقیقا که امام میگفت نه، بدید اقتصاد مردم بکنید. متوجه شدید؟ بعد که آیا هاشمی اینا بعد فروپاشی شوروی اومدن طیف در واقع راست و طیف آمریکا و این اقتصاد غربی و اینا، همون قانون عوض نشد که همون قانون بود دیگه، همون قانونی که شهید بشین نوشته، همون قانون رفت به سمت خصوصی سازی های اینجوری دیگه، خصولتی. حتی اگر خصوصی سازی درست سرمایه داری هم اتفاق می افتاد، باز وضع ما الان بهتر بود. ما دهه 70 دهه 80 هم رفتیم سراغ خصولتی ها، یعنی دوباره به اسم بازار آزاد و به اسم خصوصی سازی عملا دادیم دوباره آقایون رو چیز اقتصاد دادیم به دولتی های بازنشست یا دولتی های اقماری دولت. این دولتی های اقماری دولت یا دولتی های بازنشسته دوباره همون رانت دولت رو داشت، دوباره همون بفرمایید مشکلات دولتی شدن دوباره اینجا هم بود. و الان گیر عمده ما اینه که حتی اقتصاد ما آزاد هم نیست، چون که اگر اقتصاد آزاد بود حداقل رونق و رشد اقتصاد رو می آورد. دقیقا که چطور شد رونق و رشد رو باید می آورد، ولی اینکه فقط یه طبقه رشد بکنه. الان هیچ کی رشد نمی کنه چون همش دست همین خصولتی ها و ایناست دیگه. و این عملا باعث شده که ما همه چی رو با اقتصاد نفتی داریم جلو می داریم، همه چی رو داریم با اقتصاد نفتی، هر جا کم میاریم نفت از رخ بکنیم دیگه. نفت هم به فروش نره، مجبور میشیم کلا همه چی رو تعطیل کنیم. یا از اون ور بریم نفت و مثلا با هزار مصیبت و با هزار مشکلات و اینا مثلا تو بازار سیاه یه جوری آبش کنیم و اینا کمتر از قیمت واقعیش که بتونیم اینا رو تامین کنیم دیگه. هر چه کسری بودجه نفت بریز، از صندوق توسعه قرض بردار، نشد پول چاپ کن. متوجه شد؟ یعنی باز عملا همه چی دوباره دست دولت، یعنی به اسم خصوصی سازی، ولی باز دولتی که در واقع داره همه این کمبودها و مشکلات بخشای خصوصی رو هم داره تعمیم میکنه. متوجه؟ لذا آره، نه مارکسیستیم نه لیبرال، یه چیزی این وسط درست شده. هم خصولتی تعبیر خیلی خوبی انصافا دیگه، یعنی هم مارکسیستی هم لیبراله، ولی هیچ کدوم هم نیست در واقع. متوجه؟ این رو زمین اینطوریه ها، و الا عقلانیتی که توی ادبیات تعاونی ها به وجود اومده انصافا. حالا این تو عرصه اقتصادش که یه خود رو زمین تره و ملموس تره توضیح دادم، حالا همینو دقیقا بیار تو فرهنگ. یعنی تو فرهنگ هم مشکلمون همینه که همه نهادهای فرهنگی که میخوایم مثلا با عقلانیت انقلاب اسلامی و با ادبیات مثلا دینی و ارزش‌ها و اینا جلو ببریم، همه رو برداشتیم کردیم دولتی. و چون همه اینا دولتی شده، طرف داره حقوقش رو میگیره دیگه، انگیزه و دغدغه انقلابی و تربیت و نه، یه پروژه بیار پولشو بگیر برو. متوجه شد؟ و باز عرصه دولتی شدن تو عرصه فرهنگ خطرش خیلی بیشتره تا دولتی شدن تو عرصه اقتصاد. حالا میشه اینا رو صحبت کرد در موردش. متوجه؟ حالا خیلی نمیخوام از بحث آیات دور بشیم، ولی فقط بهانه شد که سری تعاون توی این آیه که جز آخرین در واقع آیات مدینه هم هستش، یه نظر خیلی باید جدی تر کار کنیم. و اساسا اینجا به نظر یه اصلا باب جدیدی اصلا تو فقه ما باید باب شد، فارغ از اصلا مسئله امر معروف و فرهنگ و اینا، نه فارغ از امر معروف و فرهنگ و اینا، اصلا خود فقه تعاون، که اصلا تعاون دقیقا تو ادبیات دینی ما بار فقهیش چقدره و کجاست و خیلی مفصل میشه پرداخت کرد. منتها فعلا اینجا ما تو ناظر به امر معروف داریم بحث میکنیم، میگیم تعاون یکی از ابزارهای مشارکت عمومیه مردم در ساخت ساختارهای اجتماعی، از جمله تو ساختار فرهنگ، وجه و مکلف کلیت جامعه و حتی حاکمیت که این ظرفیت و مشارکت عمومی جامعه رو بتونه فراهم بکنه. یعنی دولت و حاکمیت باید ظرفیتش رو ایجاد بکنن و مردم هم مکلفن که مشارکت بکنن. دو طرف هست، دو تا تکلیف دو طرف هست، هم دولت باید ظرفیت ایجاد کنه و مردم حق دارند و دولت باید حق مردم رو پرداخت بکنه، هم از اون ور مردم مکلفن که مشارکت کنن. و اتفاقا این جزء حقوق دولت هم شمرده شده، سرجاش اینا تو روایت بحث میکنیم که امیرالمومنین گفت حق من بر شما اینه که شما منو امر معروف کنید. حق من حاکم، حق من حاکم بر شما اینه که منو نقد کنید، منو نصیحت کنید، من امر معروف بکنید. این حق حاکم بر رعایا، در اگر تکلیف دارن که این کار بود، رضا هم حق هم تکلیف دو طرف است. متوجه شدید؟ ولی خب دیالوگ نمیشه مش وصل در
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.